بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عرب فرموده است که مراد از اعلم کسی است که اعرف به قواعد و مدارک مسئله باشد و اکثر و اطلاعاً باشد نسبت به نظائر این مسئله و نسبت به روایات، و اجود و فهمن باشد نسبت به روایات. خلاصه اعلم کسی است که اجود و استنباطن هست، بهتر استنباط می کند حکم شرعی را از اقرانش. و مرجع در تشخیص اعلم هم اهل خبره هستند. این فرمایش صاحب عروه به لحاظ اون چه که اخیراً فرمود که الاعلم هو الاجود و استنباطاً بسیار متینه. اجود و استنباطاً کسیست که هم کبریات اصولی و رجالی و فقهی را بهتر می فهمد و هم توانمندتر هست بر تطبیق این کبریات بر مصادیق آن در فقه. ولی این که ایشان در عروه فرمود اکثر و اطلاعا لنظائرها، اطلاعش نسبت به نظائر این مسئله بیشتر از دیگران باشد، این تأثیری نداره در اعلمیت، مگر این که ملاحظه نظائر یک مسئله در فهم مسئله مورد بحث دخیل باشه. و الا شخصی که میتواند نظائری را برای مسئله مورد بحث ذکر کنه بیشتر از دیگران، بدون اینکه دخالتی داشته باشه در کمی یا زیادی حکم مسئله، این ربطی به بحث اعلمیت نداره. پس اعلم بهترین تعریفش این است که بگیم هو الاجود و استنباطاً به لحاظ کونهی اکثر فهمن للکبریات و اقدر علی تطبیقها علی مصادیقها فی الفقه. مرحومای صدر در کتاب الفتاوی و الواضحه یک تعبیری داره، میفرماید که الاعلم هو اقدر علا تطبیق احکام شریعت فی مواردها مع فهم للحیات و شؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفت و احکامها من تلک الادله. این تعبیر که الاقدر و علا تطبیقها علا احکامها فی موارده ها، به این معنا نیست که اعلم کسی است که قدرت اجرایی بیشتری دارد که بتواند تطبیق کند احکام را در خارج. نه، مقصود ایشان این هست که اقدر باشد بر تطبیق کبریات بر صغریات فقهیه آن در مقام استنباط، یعنی کبریات اصولیه و یا رجالیه و یا فقهیه که از آن تعبیر میشه به قواعد فقهیه، بهتر بفهمد و بهتر و توانمندتر باشد در این که در مقام استنباطی حکم شرعی در فقه اون کبریات را بر مصادیق آن تطبیق کند. بله، این ذیل که مع فهم للحیات و شؤونها مطلب جدیدی است، ناظر هست به مسائل روز در فقه. کسی که میخواهد اعلم باشد در مسائل مستحدثه باید این مسائل مستحدثه را بفهمد و بهتر بفهمد تا بخواهد اعلم در آن باشد. نیاز دارد اجتهاد در مسائل مستحدثه و اعلم بودن در آن به این که اموری را از شؤون زندگی بفهمد. میخواهد مسائل بانکداری را تحلیل کند، باید این مسائل بانکداری را به خوبی بفهمد، موضوع شناسی کند، ولو به این مقدار که بتواند در فتوا به نحو قضیه شرطیه بنویسد که اگر این قرارداد بانکی به این نحو است حکمش این است، اگر به نحو دیگر است حکمش فرق می کند. اما کسی که اصلا از مسائل بانکی سر در نیاره قطعا اشتباه میکنه در تشخیص احکام و اعلم کسی است که بهتر از اقرانش این مسائل رو متوجه بشه. آی سیستانی هم تعریفی کردن اعلم را که جالبه، فرمودن که تعبیر مرحوم آقای صدر اینه که فیرجع الالاعلم فی الشریعه والاعرف والاقدر على تطبیق احکامها فی مواردها مع فهم للحیات و شؤونها بالقدر الذی تتطلبه معرفت احکامها من تلک الادله. همش بحث فهم است نسبت به احکام، نه بحث کفایت اجتماعی و توانمندی در اداره امور مسلمین، اون بحث دیگری است که با آن خواهیم پرداخت، ربطی به بحث اعلمیت ندارد. آی سیستانی فرمودن باید برای تشخیص اعلم توجه کنیم به این که این مجتهد در سه چیز توانمندی زائد بر اقرانش داشته باشد. عمدت و ما یلاحظ و فیه الاعلمیه امور ثلاثه. الاول العلم به طرق اثبات صدور روایت. اول این است که بداند چطور اثبات کند سند یک حدیث را. طبعاً باید آشنا با علم رجال باشد، آشنا با علم حدیث باشد، کتاب شناسیش خوب باشد، روایت تزویر شده را و جعل شده را از روایات صحیح تشخیص بده، اطلاع داشته باشه که چه دوائی داشتن روات که ثقه نبودن به جعل احادیث. گاهی دائی بر جعل دائی خیر بوده است، به این توجه کنند. و زاؤون خیر به اینها می گفتند. همه سوء نیت نداشتند در جعل و تزویر احادیث. ایشان نقل می کند که در رابطه با فضائل قرائت سور قرآن شخصی حدیثی شنید، تعجب کرد، گفت از کجا نقل می کنید؟ گفتن از فلان شخص. به او مراجعه کرد، گفتن گفت شما از کجا این احادیث رو نقل می کنی؟ گفت خودم اینها را جعل کردم، دیدم مردم اعراض کردن از قرائت قرآن، این احادیث رو جعل کردم که انگیزه در مردم ایجاد کنم که بیشتر به قرآن بپردازند. این دوایی جعل رو وقتی فقیه بشناسد به این سادگی وثوق به صدور حدیث پیدا نمی کند. و معرفت داشته باشد فقیه نسبت به اختلاف نسخ، نسخه صحیحه را از غیر صحیحه تشخیص بدهد، متوجه باشد که گاهی مؤلف کتاب کلام خودش را ذیل یک حدیث ذکر می کند. این ذیل حدیث نیست، کلام خود این مؤلف است. یک وقت اشتباه نکند این کلام صدوق را مثلا که ذیل صحیحه زراره است، ولی کلام خود صدوق است به عنوان صحیحه زراره تلقی بکند. این امر اول. امر دوم، مراد از احادیث را خوب متوجه بشود، بداند که روش محاورات ائمه با روش عرف مقداری تفاوت می کرده است، توجه بکند به جو فقهی احادیث با مراجعه به کلمات فقهاء عامه، بداند که روایات ما حاشیه ایست بر فقه عامه، توجه بکند که باید به متن که فقه عامه است مراجعه کند تا حاشیه بر آن را بهتر متوجه شود. این هم دومین امر. سومین امر، استقامت نظر داشته باشد در تفریع فروع و استنتاج فروع از کبریات فقهیه و اصولیه. این فرمایش های سیستانی خلاصه ایست از روش فقهی خود ایشان. ما سؤالمان از آی سیستانی اینه که مگر برای تعریف اعلم باید مبانی خودتان را خلاصه بکنید؟ خب کسی مثل مرحوم آی خویی معتقد است که صاحب وسائل سند حسی دارد، کابر ان کابر کتب را برای صاحب وسائل نقل کردند، اعتماد می کند به نقل وسائل، به اختلاف نسخ توجه نمی کند. پس بگوییم چون این مطالب را توجه نمی کند، نمی شود تعریف اعلم بر او صادق باشد. این فرمایش آی سیستانی شبیه این میمونه که آی خویی بگن الاعلم هو من لا یرى الاستصحاب في شبهات الحکمیه. اعلم کسی است که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداشته باشد، چون من قبول ندارم. اعلم کسی است که حجیت خبر ثقه را قبول کند. کسی که حجیت خبر ثقه را قبول نمی کند و فقط خبر موثوق الصدور را قبول می کند، او اعلم نیست. و هاکذا. این ادخال مصادیق در مفاهیم اشتباه است. ما دنبال تشخیص مفهوم اعلم هستیم، اما مصداقاً آی سیستانی معتقدند آنچه خودشان به آن رسیده اند او روش مورد قبول است و باید این روش رو دنبال کرد، این را که نمی شود در تعریف اعلم گنجاند. بحث از معارض که لازمه، بحث از معارض لازمه. نسخه شناسی که ایشون میگه مثل همین روش آقای زنجانیه که برید کتاب اصول کافی ایشون رو ببینید، کتاب تهذیب ایشون رو ببینید، پر است از حاشیه و فی نسخه کذا بدل واو فا و فی نسخه کذا بدل واو ان و ها کذا، که اصلا سرنوشت کتاب اصول کافی و تهذیب رو ایشون عوض کرده. خب همه که این روش رو قبول ندارن. آقای خویی میگن بابا صاحب وسائل ظاهر کلامش اینه که سند داشته به این نسخه ها که از آن نقل میکنه، پس من خبر ثقه دارم بر این نقل. نسخه هایی که من در بازار پیدا کنم که خبر ثقه نیست، معارضه نمی کند با نقل صاحب وسائل. خب ما با آقای خویی چه بگیم؟ بگیم چون تو معتقد نیستی به بررسی اختلاف نسخ پس تو اعلم نیستی. یا آقای خویی فقط به خبر ثقه اعتماد می کند، به او بگوییم چرا فقط خبر ثقه، تاریخ هم بخوان، در تاریخ طبری فلان مطلب را گفته است، من وثوق به صدور پیدا کردم پس من اعلمم. این که نمیشه که.
تعلیف شما به عالم مجهوله. اعلم کسی که همه بهتر بلده. اخباری هم میگه که من همه این کتب اربعه رو حجت میکنم.
بالاخره الاعلم هو الاجود و استنباطن اکثر و فهمن للکبریات و اقدر و علا تطبیقها علی الصغریات. بله هر خبره طبیعی است، مقیاسش برای تشخیص اعلم افکار خودشه، این روشنه. شما اگر بخواید یک واقع ثابتی رو در نظر بگیرید مشکل هست. بالاخره این خبره وقتی میگه فلان مرجع اعلمه، روش او را بهتر میداند، خبره دیگر روش دیگری را بهتر میداند. حالا تو اختلاف اهل خبره چه باید بکنیم بحث دیگری است. عرض من این است که نمی شود ما مبانی فقهی و اصولی و رجالی خودمان را در تشخیص اعلم دخالت بدهیم، و الا مرحوم آقای خویی هم میگه اعلم کسی است که قائل به نظریه اصحاب اجماع در رجال نیست، قائل به نظریه توثیق مشایخ بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر نیست و هاکذا. این که نمی شود. پس کسی که قائل است مثل آی سیستانی به توثیق مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی، او اعلم نیست. نمی شود که این مصادیق را در تعریف اعلم دخالت داد. ما بحثمان در تعریف اعلم هست. ما خودمونم قائلیم به این که صاحب وسائل سند حسی به کتب ندارد، ولذا مجبوریم سراغ نسخه ها و اختلاف نسخه ها بریم. ولی معنایش این نیست که اگر مرحوم آقای خویی این را قائل نبود، مرحوم آقای تبریزی این را قائل نبود، مرحوم آقای صد این را قائل نبود، اینها معتقد بودند که صاحب وسائل و صاحب بهار سند صحیح دارند به این کتب که از آن نقل می‌کنند، بگوییم پس شما اعلم نیستید. ما اول نتیجه را باید ببینیم بعد اعلم شناسی بکنیم. اعلم کسی است که این نظر را قائل باشد، چون من این نظر را درست می دانم. این که نمی شود. از این بحث بگذاریم. راجع به بحث اعلمیت، گاهی فردی اعلم است در یک باب فقهی و فرد دیگری اعلم هست در باب فقهی دیگر، این مشکلی ندارد، بلکه روش صحیح هم همین هست که فقها کار تخصصی بکنن. یک فقیه در بحث حج متمحض بشود، یک فقیه دیگر در بحث مسائل قانون تجارت متمحض بشود تا بهتر بتوانن استنباط کنن. طبعا هر فقیهی در هر بابی اعلم شد باید از او تقلید کرد. می شود تبعض در تقلید از این فقیه، چون اعلم است در باب عبادات، در باب عبادات تقلید می کنیم، از اون فقیه دیگر که در باب معاملات اعلم است در باب معاملات تقلید می کنیم، طبق همون سیره عقلائیه و متشرعیه بر تقلید اعلم. اما برخی فکر کردن در یک مسئله هم میشه شخص اعلم باشه. یکی از بزرگان تلامذه مرحوم آقای خویی که بعد از مرحوم آقای خویی شیعیان قطیف به ایشان مراجعه کرده بودند، مقلد آقای خویی بودند، بقاء بر تقلید ایشان می‌کردند به فتوای اون مرحوم که از شاگردان برجسته مرحوم آقای خویی بود. سوال کرده بودند تزلیل در شب رو، آقای خویی میگن بر محرم حرام هست و کفاره داره. ایشون فرموده بودن چون آقای خویی تو این مسئله اشتباه کرده و اشتباهش واضحه، پس اعلم نیست در این مسئله، میتوانید از ما تقلید کنید. حالا یک وقت مماشات و الا این بزرگوار خودشونو اعلم میدونستن مطلقا بحث دیگری است. اما این مطلب به نظر ما معنا نداره که در یک مسئله این شخص اعلم باشه. مبادی استنباط اختصاص به یک مسئله نداره. مبادی استنباط مشترک است بین عده‌ای از مسائل. در اون مبادی استنباط اگر شخص اعلمه، میشه اعلمه در یک باب فقهی مثل باب حج. اگر در اون مبادی استنباط اعلم نیست که فقط در خصوص یک مسئله اعلم نخواه، اعلمیتش از بین نمیره. در اون باب اعلمیتش از بین میره. مناشأ اعلمیت اختصاص به یک مسئله نداره، چون مناشأ استنباط و مباد استنباط مشترک است در عده ای از مسائل. پس این فرمایش ناتمامه. بله ایشون میفرمان من علم دارم به خطای آقای خویی در این مسئله. خب هر مجتهدی ولو غیر اعلم بعد از استنباط علم دارد به خطای اعلم. اینکه به این معنا نیست که پس اون اعلم چون به نظر من خطا کرد دیگر اعلم نیست. من اولا نظر مقلد را باید ببینم چه کسی اعلم است چه کسی اعلم نیست، نه نظر خودم را. من استنباط کردم فهمیدم اعلم به نظر مردم در این مسئله اشتباه می کند و من خودم را در این مسئله مصیب می دانم. چه ربطی به عوام الناس دارد که به اهل خبره رجوع کردن و اهل خبره گفتن اون آقا اعلم است؟ وانگهی مگر من اشتباه یک شخصی رو تشخیص بدم معناش اینه که او اعلم نیست. از مرحوم آقای تبریزی سوال کردن که خب ایشون رساله داشت و فتوا میداد، فتواش گاهی برخلاف آقای خویی بود. سوال کردن که این معناش اینه که شما از آقای خویی خودتون رو اعلم میدونید؟ فرمودن نخیر. جهتش هم اینه که بعد از استفاده از اعلم، حالا غیر اعلم یه حاشیه‌ای میزنه که از همون مطالب اعلم استفاده کرده یا در یک جا خدا به ذهنش انداخته. این دلیل نمیشه که این آقا بگه چون من خودم رساله نوشتم پس اعلمم. هر رساله نویسی بگه من اعلمم، اینطور نیست. اعلم کسی است که فی حد ذاته اجود و استنباطن باشه، و الا یک شاگرد میاد کتابهای استاد رو زیر و رو میکنه، همه اون مطالب رو یاد میگیره، اون مطالب رو میاد تطبیق میکنه در فقه، یه جام یه چیزی خودش اضافه داره. بعد این شاگرد بیاد بگه انا اعلم، انا افهم، چه وجهی داره؟ بله، اگر به این معناست که من تشخیص میدهم که مجتهد اعلم در این مسئله اشتباه کرده است، بله، اما من اجود و استنباطم هستم از او، با اینکه اکثر مطالب را که من میگویم از او یاد گرفتم، و اگر یک جا بدون مراجعه به کتاب او بخواهم مطلبی را استنباط کنم، بعد مراجعه کنم به کتاب او، میبینم چقدر ناقص بود مطالب من. چرا زودتر به کتاب او مراجعه نکردم؟ بعد که مراجعه میکنم به کتاب او، یک جای حاشیه میزنم، طغیان کنم، بر اساتید خودم بنده از همه اونها اعلمم، هنوز قوره نشده میخوام مویز بشم. آقا تازه مجتهد شده، اون ورقه اجتهادش هنوز مرکبش خشک نشده. بلغ مرتبتا من الاجتهاد، به قول مرحوم آقای تبریزی میفرمود ما نوشتیم برای کسی بلغ مرتبتا من الاجتهاد، یعنی مجتهد متجزی. بلغ مرتبتا من الاجتهاد یعنی مجتهد متجزی. حالا این مجتهد متجزی که حالا ان شاء الله هست، در یک مسئله بیاد به یک نتیجه فقهی برسه بگه من از آقای تبریزی اعلمم، تو این مسئله من تشخیصم خلاف تشخیص آقای خویی و آقای تبریزی هست، اما اعلم که به این نیست که به یک نتیجهی برخلاف نتیجه بزرگان دیگر برسه، بعد بگه خب به نظر من اونها اشتباه میکنن. باید در مجموع حساب کنه. مثل شاگرد بنا همش با اون استادش که پیر این رشته بنایی است، شده دیگه معمار، همیشه با اوست، میره نگاه میکنه ببینه او چه نقشه‌ای میکشه، از او استفاده میکنه. حالا یک جای ایراد گرفت به استادش که چرا آشپزخونه رو اینجوری نقشه دادی، حالا استادش هم قبول نمیکنه ازش یا قبول میکنه، حالا در هر صورت بعد بیاد بگه آقا من از استادم زدم جلو، مردم بهش میخندن. برای اینکه همین الان هم اگه استادش بگه برو دنبال کارت، میره تمام ساختمون های قومو خراب میکنه. استفاده از استاد و یه حاشیه زدن به مطالب استادی که انسان رو علم نمیکنه که از استاد بگذریم. حالا این مطلب رو قبول دارید؟ الحمدلله. بحث بعد اعلم معیار هست. اقرب به واقع رو ما چه میفهمیم؟ مگر عوارضی تهرانه که ما ببینیم اقربیم به عوارضی تهران یا ابعدیم؟ اقرب الالواقع، واقع که دست ما نیست، معیار و موازین استنباط مهمه. از کجا معلوم که این اعلم باشه؟ حالا انشاءالله بعد از بحث خدمتون هست. آقا سید ناراحت میشه ها، میگه جواب منو نمیدی. حالا 10 سال دیگه باشه تو ذهنتون.
دو فرقی در مبادی با هم همسر در کبریات وجود داره، ولی یه نفر در تشخیص این موضوع دقیق داره، پول بانکی رو بهتر میشناسه، دقیق تر میشناسه.
ببینید اعلمیت اصلا در یک مسئله متجلی نمیشه، یک بابیست. حالا بفرمایید باب مسائل بانکی، این نکته رو عرض کنم. ما اتفاقا چون ابواب فقه به هم مرتبطه، یک مقدار مشکل داریم در تجزئه و تبعیض در اعلمیت. مثلا میگیم فلان مرجع در باب حج سالها کار کرد، قبول، واقعا تسلطی که بر روایات حج دارد کم نظیر است. اما تو همون باب حج میبینید مسائل حیض مطرح میشه، مسائل استحاضه و نفاس مطرح میشه، مسائلی مطرح میشه از اصول. اینطور نیست که همه فتاوا در حج مربوط باشه به احاطه به روایات حج، اینو هم باید در نظر بگیریم، ولذا سبک سنگین باید بشه ببینیم خب آیا در مسائل احکام نساء هم او اعلم است. خب یک سری از مسائل حج مربوط به احکام نساء است که به باب حج می آید، یک سری مباحث اصولی است که در باب حج تطبیق می شود. این ها مطالبی است که باید بهش توجه بشه، ولذا تشخیص اعلم در یک باب سخت‌تر است از تشخیص اعلم مطلق، چون ابواب فقه به هم مرتبط و به هم پیوسته هستند. بگذاریم، بحث واقع میشه راجع به این که عرض می شود خدمتتون که آیا احتیاطات واجب اعلم را به غیر اعلم می شود رجوع کرد یا نمی شود. مشهور اینه که اعلم احتیاط واجب که کرد قابل رجوع به غیر است. فرق می گذارن بین احتیاط در فتوا و فتوای به احتیاط. یک وقت مجتهد فتوای به احتیاط میده، در رساله می نویسه که اگر علم پیدا کردید اجمالاً که یکی از این دو آب نجس است، واجب است احتیاط کنید، از هر دو آب اجتناب کنید. این میشه فتوای به احتیاط. فتوای به احتیاط فتوای به وظیفه است، ولو فتوای به احتیاط عقلی، فتوای به وظیفه فعلیه است یا وظیفه فعلیه شرعیه اگر وجوب احتیاط شرعی است، یا وظیفه فعلیه عقلیه اگر وجوب احتیاط عقلی است. و عرفاً این جزء معالم دین هست، چون مربوط به وظیفه ما در مقام عبودیت هست. اما جایی که مجتهد احتیاط در فتوا می کند، مشهور این است که اعلم اگر احتیاط کرد می شود به فل اعلم رجوع کرد. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آسد احمد خونساری فرمودند که احتیاط واجب یک قسم نیست. احتیاط واجب گاهی ناشی است از عدم مراجعه مجتهد اعلم به مدارک مسئله. احتیاط واجب می کند، بلا اشکال قابل رجوع به غیر است. اما گاهی مجتهد اعلم بعد از رجوع به مستندات مسئله و تخطئه غیر و تخطئه مجتهدین دیگر در برداشت از اون مستندات در مسئله، احتیاط واجب می کند. اینجا فرمودن سیره عقلائیه بر رجوع به غیر نیست. اعلم میگوید من نظر نمیدهم، اما این که برخی راجع به این مطلب فتوا داده اند بر اساس یک ادله، بدانید اون ادله درست نیست، اونها اشتباه میکنند. کجا در سیره عقلائیه مردم رجوع میکنن به غیر اعلم؟ طبیب اعلم میگوید من جرأت ندارم راجع به این بیماری فرزند شما اظهار نظری نمی کنم. اما میدانیم که این طبیب اعلم تمام ادله اطباء دیگر را که تشخیص دادن بیماری این فرزند را و راه علاج آن را بیان کردن، این طبیب اعلم تمام اون تشخیص ها را به لحاظ دلیل هایی که اونها آوردن تخطئه کرده است. کجا در سیره عقلا داریم که رجوع بکنن به طبیب غیر اعلم و اعتماد به آن بکنن؟ انصافاً این اشکال اشکال قوی است. مرحوم استاد مرحوم آقای تبریزی اوائل که ما نقل می کردیم برای ایشان این نظر مرحوم آقای خونساری را، می فرمودن که وقتی مجتهد ابراز رأی نکرد، فتوا نداد، فتوا ابراز رأیه، فتوا نداد ابراز رأی نکرد، عقل میگوید شما اماره معتبری بر این مطلب ندارید. فتوای فلعلم میشه اماره معتبری بلا معارض. دلیل حجیت فتوا شامل فتوای غیر علم میشه بلا معارضن. علم هم میگه طبق موازین استنباط فتوای غیر علم مشمول دلیل حجیت بلا معارضه و او حجته. اعلم که نمیگه که سخن فل اعلم درست است، میگوید فتوای او حجت بلا معارض است، چون من فتوا ندارم دلیل حجیت فتوا شامل فتوای غیر اعلم میشه بلا معارض. در دروس فی مسائل علم الاصول در بحث اجتهاد و تقلید جلد 6 در چند صفحه قبل این نظر رو مرحوم استاد دادن، چند صفحه بعد که دوره اخیره ایشان هست و من یادم هست فرمودن دلیل حجیت فتوای مجتهد سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه ما نداریم که رجوع کنن به غیر علم در فرض تخطئه علم نسبت به فتوای غیر علم. منتها به ایشون عرض میکردیم پس چرا شما تو این احتیاطهای واجب فرمودید میشود به غیر رجوع کرد؟ ایشان در جواب میفرمودن مردم که خبر ندارن من تخطئه کردم غیر را، شما خبر دارید که این احتیاط واجب من که مثلا در شب در حال احرام تزلیل بنابر احتیاط واجب جایز نیست، این از باب تبدل رأی نیست، از باب عدم رأی نیست، من در مقام استنباط قائلم به حرمت تزلیل چه در روز چه در شب، سوار ماشین مسقف شدن در شب هم بر محرم حرام است، رأی من این است. شما میدانید، مردم که نمیدانند، مردم میبینند من احتیاط واجب نوشتم علم پیدا نمیکنند به این که من دیگران را تخطئه میکنم و لذا می توانند رجوع کنند. تأمل بفرمایید، ان شاء الله این بحث رو فردا دنبال کنید.